و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنیم. سخن در حقیقت انتظار و فضیلت این عمل پربار بود و اون لوازم و مقارناتی که باید رعایت کرد تا یک منتظر صادق شد و از طریق این انتظار حقیقی نام انسان در دفتر امام زمان جزو یاران حضرت نوشته شود، هرچند که طالب چنین بحثی افراد خاصی رو می طلبد که در هر عصر و زمانی کسانی که امام زمانشان را یاری کنند کم بودند. دلیلش هم اینه که همه ائمه ما تنها موندن و حکومت‌های جور جرأت پیدا کردن که امام را مسموم کنن، و الا اگر مردم یار امام بودن و دور امام میچرخیدند و حکام بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس یک هواداران مخلصی را گرد هر امامی می دیدن که این جرأت را پیدا نمی کردن دستشان را به خون امام بیالاین. کما این که در روایات هم دارد که اکثر معتقدین به امام زمان در عصر غیبت از اعتقاد به او دست می کشن، مرتد می شون و اونهایی که ثابت قدمن یک عده اندکی هستن. فلا یبقا الا الاندر فلاندر، باقی نمی مانن بر ولایت و اعتقاد و محبت و روحیه اطاعت امام الا یک تعداد اندک انگشت شمار. و هرچی این بحث پیش میره آدم به صدق این روایات بیشتر پی میبره. دیشب عرض کردیم امام صادق سلام الله علیه وقتی که بحث جزو یاران امام زمان شدن رو مطرح می کنن، اونم شروعش با اعتقاد و ایمان به امام زمان و داشتن روحیه انتظار فل ینتظر، ولی بعد می‌فرمایند ولیعمل بالورع، اهل ورع هم باشد، محور اعمالش پرهیز از اون چه باشد که مبتل عمل است، مخصوصا ریا. چیز عجیب و غریبی و اکثر ما نمی فهمیم، فقط خود خدا می فهمد که کی ریا می کند، کی برای خدا دم از ولی خدا می زند. و روایت داره حفظ اخلاص اونقدر سخت است و ریا اونقدر پنهان است که از حرکت مورچه سیاه روی سنگ سیاه در سیاهی شب پنهانتر و مخفیتر است. لذا یکی از صفات اصحاب امام زمان اخلاص اونها ذکر شده. فاذا اجتمعت له هذه العده من اهل الاخلاص اظهره الله امره. وقتی که این تعداد یعنی 10,313 یار که همه اهل اخلاصن گرد او جمع شدن و عددشان کامل شد، خدا امر او را آشکار می کند و او مأمور به قیام می شود و قیامش را شروع می کند. می بینی که متون ما، آیات، روایات، حتی حکایات بیانگر این معناست که امام زمان آدم خوش عقیده، مؤمن، صادق، مخلص، اهل انتظار و اهل عمل، اونم اهل عملی که محور عملش ورع باشد، پرهیز از اون چه باشد که خدا حرام کرده و مبتل عمل دانسته. ولی دیشب وارد این بحث شدیم که حضرت بعد از این جمله می‌فرمایند و محاسن الاخلاق، علاوه بر این که باید منتظر باشی محور عملت ورع باشد، محاسن اخلاقی را هم باید کسب کنی، خوش اخلاق باشی. البته محاسن اخلاق یک مصداقش خوش اخلاقی است و لا منحصر در خوش اخلاقی نیست. محاسن اخلاق یعنی اخلاقهای نیک. خب یکی از اخلاقهای نیک تکبر نداشتنه، نقطه مقابلش متواضع بودن است. یکی از اخلاقهای نیک خودبینی نداشتنه، عجب نداشتنه. نقطه مقابلش اینه که ارادت فانی در اراده خدا شود و اصلا عملت را نبینی، خودت را نبینی، اخلاق نیکت را نبینی، حتی ایمانت را نبینی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چرا روزی 100 بار استغفار می‌کردن؟ این گناهی کرده بودن؟ قطعا نه. حتی ترک اولایی از پیغمبر سر نزده بود. بچه را استغفار میکردن؟ حکمت استغفار پیغمبر چه بود؟ این بود که پیغمبر خود را در درگاه خدا کم و کوچک میدیدن، خود را مقصر در درگاه خدا به هنگام عبادت میدیدن، در این حالی که مقصر هم نبودن، ولی خود را در برابر عظمت خدا کم و کوچک می دیدن، لذا استغفار می کردن. محاسن اخلاق اونی که تو ذهن اکثر مردم می چرخه، همون روح خوش برخوردی و لبخند داشتن و با مردم خوب تا کردنه، که ما فعلا بحث رو هم رو همین متمرکز کردیم و الا اگه وارد همین بحثم بخوایم بشیم کمه کمش یکی دو ماه همین یک کلمه محاسن الاخلاق بحث داره. دیشب یک آثار و برکاتی را برای اخلاق نیک ذکر کردیم که اینا برمیگشت به زندگی مادی و دنیوی انسان، که اگه مایل باشید یک بار فهرستش را مرور کنیم. یکی این بود که پیوند دوستی بین آحاد جامعه و بین افراد خانواده برقرار می شود و این خیلی اثر خوبی است، باعث میشه زندگی ها گرم بشه، به سردی نگراید، طلاقی در هیچ خانه ای رخ ندهد، اختلافی بین پدر و پسر، بین دو برادر، بین دو خواهر، بین دختر و مادر رخ ندهد. اخلاق نیک باعث می شود پیوند دوستی و مودت بین آحاد جامعه و افراد خانواده محقق شود. خاصیت دوم، اخلاق نیک باعث آبادی سرزمین ها می شود و باعث طول عمر مردم می گردد. خاصیت چهارم، استغفار روزی را زیاد می کند بلکه باعث می شود انسان به کنوز الارزاق، گنج روزی دست پیدا کند. خاصیت ششم این که موقعیت اجتماعی انسان یک موقعیت خوبی می شود. آدم وضیع پست بدون شخصیت اجتماعی با همون اخلاق نیکش اونقدر مقبول همگان می شود که بعد مدتی می بینی همه به او مراجعه می کنند. او شده مرجع یک عده در حل مشکلات. و خاصیت هفتم این که حسن خلق و اخلاق نیک مشکلات زندگی انسان را یکی پس از دیگری حل می کند و برطرف می سازد. و اما آثار و برکات معنوی و اخروی حسن خلق که یکی از محاسن الاخلاقه، اولین خاصیت اخلاق نیک اینه که انسان فردای قیامت به خاطر همین اخلاق خوبش به اون درجات عالیه بهش میرسد. اگرم تو بعضی از روایات میخونی که شیعه در بهش به درجاتی میرسد و یا محب امیر المؤمنین مقاماتی را طی میکند و حتی مثلا به او خطاب میشود اقرأ، هر آیه از آیات قرآن را بخوان و درجه به درجه برو بالا و بالاتر، این همون مؤمن شیعه محب امیر المؤمنین خوش اخلاقه. جمع بین روایات اینو اقتضا میکنه. پیغمبر اکرم میفرماید ان العبد لیبلغ بحسن خلقه عظیم درجات الاخره و اشرف المنازل و انه ضعیف العباده. این خیلی عجیبه، مؤمن به خاطر اخلاق نیکش به اون درجات بزرگ آخرت دست پیدا می کند و به شریفترین منازل آخرت می رسد، در حالی که او تو عبادتش ضعیفه. یعنی مثلا خیلی اهل نماز شبم نبوده، خیلی اهل زیارت و قرائت و گریه و حرف هم نبود، یه آدم معمولی بوده تو دیانت و عبادت و قرائتش، ولی آدم خوش اخلاقی بوده، همه اخلاقش رو تحسین میکردن، همه ازش خوششون میومد. به خاطر همون اخلاق خوبش خدا او رو میرسونه به درجات عالیه بهشت. اینا اون مباحثی است که امروز تو جامعه ما غریبه. مشتریش هم کمه، چون خب سخته آدم بخواد با همه خوش اخلاق باشه و همه چی رو رعایت کنه. شما حساب کن یه نمونه خوش اخلاقی از امام حسن مجتبی رو که همه تون هم حفظید یا رو با هم مرور میکنیم، کی تعمل این کار رو داره؟ اون مرد شامی که تبلیغات سوء معاویه در او اثر کرده بود و امام حسن و پدر امام حسن و امام حسین را دشمن خدا می دانست، تا آمد چشمش به امام حسن افتاد تو مدینه، شروع کرد فحش و ناسزا گفتن و دشنام دادن و لعن و نفرین کردن به امیر المؤمنین، به امام حسن، به امام حسین، هر چه به دهانش آمد گفت. حضرت گوش دادن، حرفاش که تموم شد یه لبخندی در چهره او زدن، فرمودن گمانم ما را به تو بد معرفی کردن، ما را بد شناخته ای. اگر گرسنه سیرت کنیم، اگر تشنه سیرابت کنیم، اگر پوشاک میخواهی به تو عطا کنیم، اگر جا و مسکنی میخواهی تا مدینه هستی، بیا خدا خانه وسیعی به ما عطا کرده، در خانه ما بمان. عجب، این آقا اونی که بهش معرفی کردن نیست. افتاد به دست و پای امام حسن و شروع کرد عذرخواهی کردن و گریه کردن و توبه کردن و گفت الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا بهتر میداند که رسالت امامت را و خلافت وصی پیغمبر بودن را در چه کسی قرار دهد. شد شیعه امام حسن و تا در مدینه هم بود مهمان امام حسن شد، با یه اخلاق، نه منبری، نه کتابی، نه وعظی، رفتار نیک امام حسن رو دید، آدم شد. ما چند تا شیعه ای شکلی با عملمون و اخلاقمون برای امام حسین، برای امام زمان درست کردیم و چند تا شیعه رو بیدین کردیم. پس حساب داره که پیغمبر میفرماید اخلاق نیک بنده ضعیف در عبادت را به برترین درجه بهش میرساند، به اشرف المنازل او را بالا میبرد. اخلاق نیک. خاصیت دیگر اخلاق نیک در آخرت اینه که حساب قیامت آدم را آسون میکنه. همو حسابی که خوندی تو قرآن خدا شدید الحساب است، یا یه تشبیهی میکنن میگن بعضی از اموات و خواب دیدن دیگه بعد مرگشون، میگه چه خبر؟ میگه خیلی سخته، مورو از لاماس بیرون میکشه، مورو از لاماس بیرون میکشه. خب اینا سختی هایی رو دیدن تو برزخ که دارن به ما گزارش میدن، مطابق با آیات قرآن هم هست. حضرت می فهمن اگه خوش اخلاق باشی حسابت آسان برگزار میشه. امیر المومنین سلام الله علیه، همون آقایی که خیلی ها ازش دم میزنن ولی اخلاق همین آقا را ندارن، می فرماید حسن خلقک یخفف الله حسابک، تو اخلاق تو نیک کن، خدا حساب قیامت تو آسون برگزار میکنه. یه چی میخوای؟ اینقدر هی نماز شب نخون و بعد روز بد اخلاق، ختم زیارت عاشورا میخونه حوصله نداره جواب زنشو بده، حوصله نداره بچهش اومده رو پاش نشسته یه سال میخواد ازش بکنه جوابشو بده. اونا رو بذار کنار، خوش اخلاق باش. اگه میتونی اونا رو هم داشته باشی، خوش اخلاقم باشی، نورون علی نور. ولی اگه هم دایر شد بین این که تو ختم زیارت عاشورا و نمیدونم روزی یه ختم قرآن و این چیزا بخونی ولی اخلاق نداشته باشی و زن و بچت، همه رو ول کن، بچسب به واجبات، مرتکب حرام نشو، واجبات رو انجام بده، رو اخلاقت کار کن. آی توی زن خانواده و توی مرد خانواده فرق نمی کن. و عزیزان هم همینطوره، صبح تا شب تو سجاده ولی با مردشون اخلاق نداره، حوصله نداره قضا بپزه، حال نداره خونه رو جارو کنه، وقت نداره، البته بعضی مردم سختگیرن ها، بیچاره از صبح زحمت کشیده، غذا پخته، حالا یه خورده شور شده، یه خورده بی نمک شده، یه ذره سوخته. آی چه سر و صدایی، چه دعوایی، چه فحش و ناسزایی. پس هر دومون باید اخلاق داشته باشیم، هم اگر خطایی از او سر زد، هم اگر خطایی از من سر زد. اخلاق یعنی همین. به قول ابو زوجه ما، خدا اموات همتون رو رحمت کنه، ایشون یه وقتی یه مسئله قشنگی میزد، صاحب اسرار آل محمد، مرحوم حاج اسماعیل انصاری، صاحب موسوعه فاطمه الزهرا در 25 جلد، ایشون میفرمود اگر همسایت با تو بد رفتار کرد و تو خوش اخلاقی کردی و گذشت کردی، تو حسن همجواری رو رعایت کردی، و الا اگه همسایت همیشه به وظیفه خودش عمل میکنه و هر مناسبتی هم که غذا میپزه، چند پرس غذا دم در خونت میاد میده، و هر وقت هم که میخوای سفر بری کلید خونت و اونقدر امینه بهش میدی، میاد باغچه‌ات آب میده، تو با این خوش رفتاری کنی که خوش اخلاق نیستی، وظیفته. وقتی او بد رفتاری میکنه، ماشینشو جلوی در خونت پارک میکنه که میخوای بری تو پارک گیر میکنه، اون وقت خوش اخلاق باشی هنر کردی، اون وقت حسن همجواری رعایت کردی. اخلاق خوب اون وقت خودشو نشون میده، بی خود نیست که حضرت میفرماین حسن خلقک یخفف الله حسابک، اون حسابی رو که برای همه سخت برگزار میکنه برای تو آسان برگزار میکنه. چرا؟ چون یه جایی واقعا گذشت کردی، حقت بوده انتقام بگیری، گذشتی، حقت بوده اعتراض بکنی، به خاطر خدا، به خاطر امیرالمومنین، به خاطر امام حسین، به خاطر اینکه لباس مشکی تنش بوده، به خاطر امیرالمومنین در مثلا لیالی قدر گذشتی، خدا هم گناهاتو می‌ریزه، حسابت آسون برگزار می‌کنه. خاصیت سوم که به نظر من خیلی مهمه اینه که خوش اخلاقی باعث ریزش گناهان میشه. خدا گناهاتو می‌بخشه با یه برخورد خوب. امام صادق سلام الله علیه می‌فرماد، خیلی حدیث قشنگیه، ان الخلق الحسن یمیت الخطیعه کما تمیت الشمس الجلید. اخلاق خوب گناه رو آب میکنه و از بین میبره، همون طوری که خورشید وقتی به یخ میتابد یخ رو آب میکنه. چون وقتی نگاه میکنه یخی نیست، کیست آب؟ آقا اینجا تره تره، حاج آقا یه یخ گذاشته بودیم، آفتاب هم تابیده، آبش کرده رفت، یعنی شما دیگه یخی نمیبینی. اینجوری اخلاق خوب گناهتو آب میکنه و از بین میبره که تو اصلا دیگه نمیبینی تو پروندت گناهاتو. خیلی تشبیه قشنگیست. یه حدیث رو حفظ کنید، متن عربیش رو حفظ کنید، برای بچه هاتون بخونید. ان الخلق الحسن یمیت الخطیعه کما تمیت الشمس الجلید. جلید یعنی یخ. اخلاق خاصیت چهارم اینه که با یک عزت و احترامی خوش اخلاقا رو خدا فردای قیامت وارد بهش میکنه. تا حالا شنیدی عزادار امام حسین و گریه کن امام حسین و شیعه امیر المؤمنین و محب امیر المؤمنین و عاشق حضرت زهرا و با این عناوین شنیدی، اما تو این روایت این شکلی داره، خوش اخلاقا رو خدا تو صحرای قیامت انتخاب میکنه میبره تو بهش با عزت و جلال. پیغمبر اکرم میفرماد اکثر، و خیلی تعبیر عجیبه، اکثر و ما تلج بهی امتی الجنه تقوی الله و حسن الخلق. اکثر کسانی که وارد بهش میشن دو گروهن، یکی آدمایی که رعایت تقوا رو کردن تو زندگیشون، یکی هم آدمایی که خوش اخلاق بوده. اکثر بهشتی ها اینا، خوش اخلاقا انسانهای اهل تقوا. معلوم شد؟ همه شیعن،
اصلا شیعه یعنی خوش اخلاق، ما شیعه بد اخلاق نداریم. شیعه یعنی اهل تقوا. در خیلی از آیات قرآن متقین تفسیر به شیعیان امیرالمومنین شده. چرا به عنوان متقین؟ چرا به عنوان دیگه تفسیر به شیعیان نشده؟ چون شیعه یعنی با تقوا. آمد خدمت امام گفت آقا ما شیعه ایم، ما نمیدونم چنینیم، ما چنانیم. حضرت فرمودن که تو میدونی شیعه کیه؟ گفت کیه؟ شیعه امیرالمومنین میدونی کیه؟ گفت آقا کیه؟ فرمود امام حسن، امام حسین، بعد در مراتب نازله سلمان، ابی ذر، مقداد، عمار. گفت پس ما چی بگیم؟ فرمود بگیم ما محبیم. شیعه یعنی پیرو. قدمت را جای قدم امام زمانت بگذاری. سلمان اونقدر مقید بود که وقتی راه میرفت مشق پیروی میکرد به این صورت، اولا شانه به شانه امیر المؤمنین را نمیرفت، گفت من کجا، امیر عالم کجا، من شانه به شانه امیر المؤمنین را برم؟ پشت سر مولا حرکت میکرد. در رعایت ادب نسبت به پدر هم ما همچه دستوری داریم که پسر شانه به شانه پدر نباید راه برود، یک قدم از پدر عقبتر باید راه برود. برادر چرا؟ خب با هم راه بره. دو تا برادر مؤمن با هم راه بره. اما با یه عالم راه میری یک قدم از او عقبتر برو، با پدرت یک قدم عقبتر، تا ترسد به امام و حجت خدا. لذا سلمان این ادب رو رعایت میکرد، میرفت پشت سر مولا، بعد سعی میکرد این پاشو جای پاهای مولا بگذاره، مشق پیروی میکرد. او شیعه هست و سلمان خوش اخلاق بود. اکثر ما تلج به امتی الجنه تقوی الله و حسن الخلق. اکثر ما تلج یعنی اون چه که داخل بهش می کند چیه؟ یکی رعایت تقواست، یکی حسن خلق. بیشتر بهشتیا آدم های شکلی هم. خاصیت پنجم از خواص حسن خلق در عالم آخرت اینه که شما ایمانت کاملترین ایمان میشه. ایمان به امام زمان، آقا میخوام امام زمانی باشم، چی شکلی امام زمانی باشم؟ میخوام منتظر صادق راستین امام زمان باشم، چی شکلی باشم؟ امام باقر سلام الله علیه میفهمد ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا. تو مؤمنین اون مؤمنی ایمانش از همه کامل تره که اخلاقش از همه نیکتر باشد. میخوای محضر امام زمان شرفیاب بشی، میخوای جزو یاران امام زمان بشی، اخلاقتو نیک کن. اگه تا به حالم خانم شیعه، دختر شیعه، با پدرت، با برادرت، با همسرت بد اخلاق بودی، برو اخلاقتو نیک کن، برو تهذیب نفس کار کن به خودت. آی مرد خانواده، آی پسر خانواده که خودتو یک تا پسر هم میدانی، در برابر پدر، در برابر مادر، حتی بعضی چون خود را پسر و مرد میبینن با خواهرشون شروع میکنن زور گفتن. ای بابا اخلاق داشته باش، تواضع داشته باش. چه معنا داره پرخاش کردن و مرد سالاری یعنی چی، زن سالاری یعنی چی؟ نه همش اوهام توهمات ماست، ما اصلا هم چیزایی نداریم. فلان طایفه مرد سالاری هن، فلان طایفه زن سالاری هن، اینا توهمات ماست. ملاک رعایت تقواست، ملاک اخلاق نیک داشتن است، ملاک ایثار و گذشت است. اصلا پدر گاهی باید یه چیزایی رو تو زندگی خودشو به تغافل بزند، انگار اصلا من ندیدم نشنیدم. وقتی خودتو اینجوری گرفتی، بله کنترل باید کرد، رها نباید کرد، اما گیر بی جا هم نباید داد. گناه یک فرزند را نباید به رخ او کشید. وقتی که بفهمه مشتش باز شده و همه خبردار شدن، دیگه جریتر میشه نسبت به گناه. اما وقتی چی نگفتی، فقط ریشه رو زدی، علاج کردی مرض را، اونم یواش یواش خودشو اصلاح میکنه. لذا داره گناه هیچ کس رو به رخش نکشید، حق نداریم ما. هیچ کس هم حق نداره بره گناهشو پیش کسی که غیر معصوم است نقل کند و بیان کند که من چنین گناهی کردم. خودش گناه کبیره است، حق نقل نداری. گناه کردی که کردی، این که میای نقل میکنی گناه دیگری کردی. برو توبه کن، برو فقط به خدا بگو. تازه به خدا هم نمیخواد ریز کار رو بگی، بگو خدای من گناه کردم، منو ببخش، حرمت تو رو نشکستم، حرمت تو رو شکستم، حرمت ولیت را رعایت نکرده، به خدا میبخش. کامل ترین مؤمنین از جهت ایمان خوش اخلاق ترین اونهای. و معلوم میشه اصلا بدون کسب مکارم اخلاقی و بدون حسن خلق آدم در درجات ایمان صعود نمی کنه، بالا نمیره. در محبت ولی خدا هم همینه. ما گاهی ادعا می کنیم، اما وقتی که طرف رو میذاری به ترازوی محک و محکش میزنی، اون وقت معلوم میشه که روایت دارم مثلا با یکی میخواید ایمانشو یا مثلا رفاقتشو اخوتشو محک بزنید، ببینید واقعا برادر صادقی شما رو دوست داره، محبتش یک محبت راستینیه، یه سفر باهش مثلا برید کربلا. تو سفر افراد باطن خودشون رو نشون میدن. ولی تا تو جلسه با هم میرین و اینجا تو حرم امام رضا میبینین خیلی آدم خوب، متین، خوش اخلاق، خوش برخورد، امین، صادق. اما یه هفته با هم باشین، یه ماه برین سفر مکه، اون وقت معلوم میشه یه آدم تا چه حد راست میگه. در یه تعبیری حضرت میفرمایند اگر کسی به تو اظهار علاقه کرد و خواستی ببینید در مودتش و محبتش صادقه، یک بار بی جا بر او غضب کن. علی کی؟ بی جا بر او غضب کن. اگر بر مودت و محبت تو باقی مون، بدان او در مودت و محبتش نسبت به تو خلوص دارد. اگر رمیده شد و فرار کرد، بدان او دنبال یه هدفیه. گفت هر سلامی بی علت نیست. طرف سالی یه بارم احوالتو نمیپرسه، یک مرتبه اینه پیدا شد و حاج آقا قربونت برم، دلم برات تنگ شده، تو کجا بودی؟ تا حالا کجا بودی؟ مودت خالص اینه برای خدا، تو چون مؤمنی من دوستت دارم، چون شیعه امیرالمومنین دوستت دارم، چون محب صاحب زمانی دوستت دارم. اگه این شکلی کسی کسی را دوست داشته باشد، بر او غضب کنی، نباید فرار کنه، باید ببخشه. حالا بی جا برش غضب بکن، ببین میماند یا فرار میکند و میرود. خاصیت دیگر که خیلی خاصیت قشنگیه، فائده ششم از فوائد معنوی و اخروی حسن خلق، اینه که فردای قیامت مقربترین انسان به خاتم الانبیا و همه ائمه اطهار خوش اخلاقان. پیغمبر اکرم میفرماید اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم خلقا و خیرکم لأهله. نزدیکترین شما فردای قیامت کنار من پیغمبر، نزدیکترین شما به من در محل جلوس، او جایی که من میشینم، کی از همه به من نزدیکتره؟ اونی که اخلاقش از همه نیکتر باشه و نیکوکاریش نسبت به زن و بچهش از همه بیشتر باشه. روایت داره مؤمن یأکل بشهوت عیاله و المنافق یأکل بشهوت نفسه. حالا برو خودتو محک بزن ببین مؤمن هست یا نیست. مؤمن همیشه نگاه میکنه ببینه زن بچه چی دوست دارم بخورم، میگه هرچی شما دوستای منم همون میخورم. منافق میگه نه من کباب میخوام. زنش میگه من حواس آبگوش کردم، من کباب میخوام. و جالب اینجاست که محور کلام مال مرده. مؤمن یأکل بشهوت عیاله و المنافق یأکل بشهوت نفسه. یه سفر با هم میرن سر این که چی بخوریم کدوم رستوران بریم، یک دعوای مفصل. بعد اسم خودش گذاشته شیعه امیرالمومنین منتظر حجت ابن الحسن زائر کربلا، او چه گریه ها تو مجالس میکنه. تو فکر کردی ایمان فقط همون محبت است؟ محبت خشک خالی پوشالی؟ محبت فقط همون گریه است؟ بدون اخلاق، بدون ورع، بدون تقوا، دروغ الا ماشاءالله، رباخاری تو بازار فراوان. اسم خودشم گذاشته شیعه. واقعا ما داریم آبروی اهل بیت رو در دنیا میبریم و خدا نکنه که توی دنیای امروز یک فیلمی هم ازت بگیرن و خودت حواست نیست و اینو ببرن همه جا پخش کنن. دیدی دیگه بعد وقتا چه کلیپای پخش میشه وسط خیابون دعوا شده با این لباس فحش میده. آقا حرمت نگهدار، تو منصوب به این خانواده ای. اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم خلقا وخيركم لاهلي. بعد در یک تعبیری حضرت میفرمان و انا خيركم لاهلي، من پیغمبر بهترین شما در رسیدگی به زن و بچه‌ام. بینی و بین الله اگر زن ما عایشه بود چیکار میکرد؟ دو روزه فاتحهشو میخوندیم، ولی پیغمبر اکرم تا آخر عمر با این زن پلید به سر بردن. اون زن دیگر پیغمبر حفصه کذا و کذا، امام جواد سلام الله علیه جعده ملعونه رو تا آخر عمر با این ساختن. امام جواد سلام الله 25 سالشون بود با ام الفضل دختر مأمون، عاقبت هم قاتل تمام این معصومین زناشون شدن. چه قاتل پیغمبر، چه قاتل امام حسن، چه قاتل امام جواد. حتی به امام حسن گفتن آقا بیرونش کنید، شما که میدونید یه قاتل شماست، دارید خبر میدید. فرمودن رو کاری نکرد آخه، من چطور بیرونش کنم؟ اگه بیرونش کنم میره همه جا پخش میکنه، میگه من بدون این که خطایی بکنم، بدون این که گناهی از من سر بزند، امام حسن من رو از خونه بیرون کرد، من رو طلاقم داد. تا کجا رو می دیدن؟ وقت تو زن شیعه است، محب اهل بیت، گریه می کنه، مجلس میره، اذیتش می کنی، گیر بهش می دی. آخه اخلاق کو؟ در تعبیر دیگری پیغمبر اکرم می فهمد اقربکم منی قدن فی الموقف، در موقف حالا حساب، موقف میزان، مواقف متعددی هست در قیامت، نزدیکترین شما فردای قیامت در موقف حساب و میزان و سایر مواقف اصدقكم للحدیث است، کسی است که وقتی حرف میزنه راست بگه دروغ نگه، و اداکم للامانه، کسیست که وقتی امانت رو بهش میدن سی و سالم برگردونه، و احسن و کم خلقن، کسی که بهت بهترین و نیکوترین اخلاق را داشته باشد. از ادای امانت یک نمونه بگم که از اهل منبر خدای رحمتش کند نقل می کرد که یه وقتی یه بنده خدایی بخواست بره مکه و یه دختری داشت، دختر رشیده‌ای بود، با خانومش میخواست بره مکه، این دخترش هم تنها فرزندش بود، نمیتونستن اینو ببرن. یه داشت مشتی تو محلشون بود، معروف بود آدم مردی، آدم امانتداریه. در طور بهش گفته بود که فلانی من میخوام برم مکه، همسایشون بود، میشه من این دخترم رو بذارم پیش خانواده شما برم مکه و برگردم؟ مکه های قدیم هم طول میکشید، از 6 ماه تا 1 سال. خونه های قدیم هم اندرونی و بیرونی داشت، نوعاً متدین ها این شکلی زندگی میکردن. گفت خب باشه، مشکلی نداره، دخترتو بگو بیاد از در اندرون بره قسمت خانوما. اینم دخترشو فرستاد و رفت و ودا کردن و رفت مکه. و بعد از نزدیک 1 سال آمد، همین همسایش جزء کسانی بود که رفت دیدنش. دید و بازدید که تموم شد، گفت فلانی بیا دخترتو ببر که الان من 1 سال اندرون خانمو به خاطر دخترتو ندیدم. همچه امانتی و امانت داری الان سراغ دارید؟ چقدر غیرت مشتی های ما، لات های ما. 1 سال من اندرون خانمو ندیدم که مبادا چشمم به دختر و ناموس تو بیفتد. امانت که فقط پول نیست، اینم هست. واقعا باید تو تشیع خودمون بریم تجدید نظر کنیم. ما داریم آبروی امام زمان رو میبریم، آبروی امام حسین، آبروی امیرالمومنین داریم میبریم. بعض از زنای ما دارن آبروی از زهرا رو میبرن. امام صادق سلام الله علیه میفرماید 4 من کن فی کمل ایمانه و این کان من قرنه الى قدمه ذنوبا. الله اکبر. 4 صفته که این 4 صفت در هر کس باشد ایمانش کامل می شود ولو از سر تا به قدمش را گناه فرا گرفته باشد. خیلی حدیث عجیبیه. فرمود و هو صدق، اولین این خصال 4 گانه راستگویی است. تو عمر دروغ نکی. ابیذر خصلتش چه بود؟ پیغمبر فرمود ما اذلت الخضرا، تو اون همه اصحاب، ما اذلت الخضرا ولا اغلت الغبرا على ذی لهجت اصدق من ابیذر. آسمان سایه نیفکنده، زمین در بر نگرفته راستگوتر از ابیذر را. همین ابیذر، مشرکین دنبال پیغمبر بودن که پیغمبر رو بگیرن و بکشن. پیغمبر رو میان یک گلی میپیچیده بود، انداخته بود رو دوشش، هن و هن داشت میبرد که ببره پیغمبر رو پنهان کنه، از خانه داشت میبرد بیرون، آمده تو کوچه. سراسر مشکین رسیدن، گفتن ابیذر پیغمبر رو ندیدی؟ گفت پیغمبر رو دوش منه. فکری کردن، گفتن آخه ما میخوام پیغمبر رو بکشیم، اینم صحابی پیغمبره، دروغ میگه، میخواد رد گم کنه و ما رو معطل کنه، پیغمبر رو نجات دادن. گفتم بریم پیغمبر رو بگیریم. با همین راست گفتن جال پیغمبر رو نجات داد، با این که اینجا میتونست دروغ بگه، جایز بود براش، ولی چون عادت کرده بود به رازگویی به زبون جاری نشد. اولین خصلت از اون خصال 4 گانه که اگر سر تا قدمت را گناه پر کرده باشد، این خصلت در تو باشد، ایمانت کامل میشود، همود رازگوییه. 2 و اداء الامانه، امانتی چه امانت پولی، چه امانت ارزی، چه امانت ناموسی، چه امانت یک کلمه ای رو به عنوان امانت تحویل دادن. آقا این پیشت امانت باشه، به کسی نگو. آقا بر چی میگی؟ فلانی گفته نگو، تو هم به کسی نگی.
خاک بر سرت، باید امانت داری. اونم بره به یکی بگه آله فلانی گفته، فلانی گفته، به کسی نگو، منم نگفتم، فقط به تو گفتم. از سر ازا تجاوز افنین شاعه، سر وقت از دو نفر بگذره، بعضی دو نفر هم میگن اثنین دو لبه، اثنین یعنی دو تا لب، از این دو تا لب وقتی که تجاوز کرد و عبور کرد دیگه پخش میشه. فیلم همسایه رو برات میفرسته که از بال پشت بوم گرفته، میگه برای کس نفرست. یا بر چی فرستادی که بعد بگی برای کسی نفرست؟ اداء امانت و الحیا، خصلت سوم اینه که آدم با حیایی باش. ببین اصلا این خصال تو آدم باشه، آدم دیگه گناه نمی کنه. برای اینه که حضرت می فهمن اگر سر تا به قدمت را حق گناه فرا گرفته باشد، ایمانت کامل می شود. فقط این خصال درست در وجودت شکل بگیرد، تو آدم با حیایی باش، گناه میکنه آدم با حیا. و چهارمینش حسن الخلق است، خوش اخلاق باش. امیدواریم خدای متعال توفیق عمل کردن به این روایات و مخصوصا این سخن نورانی امام صادق را که ما حدود 14 شب روش بحث کردیم، و من سره ان یکون من اصحاب المهدی فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. بعد فرمود فان ما تبقام المهدی و بعده، اگر این صفات را در خود ایجاد کند و بمیرد، امام زمان را اصلا درک نکند، حضرت بعد ظهور کنند، کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه، همون اجر و پاداشی را که خدا به کسانی میدهد که امام زمان را درک میکنند و حضرت را یاری میکنند، خدا به این آدمی که منتظر بوده به وظایف انتظارش عمل کرده و مرده زیر خاک پوسیده، به او هم خدا عطا میکنه. هیچی تو کم نداری از یاران امام زمان و اونهایی که در رکاب حضرت شمشیر زده اند و به شهادت رسیده. ابن الحسن، 14 شب اومدیم از شما دم زدیم، فردا شب اگر شب عید فطر باشد و ماه رؤیت شود، فرمود شب تقسیم جوایز است. امام زمان جایزه میدن، خدا جایزه میده، اونایی که خوب گریه کردن، اونایی که خوب توبه کردن، اونایی که خوب انتظار داشتن، اونایی که تصمیم گرفتن اخلاقشون رو نیک کنن. خلاصه اگه تغییری میخوای بدی همین امشب و فردا فرصت داری. فردا شب شب جایزه است، تقسیم جوایزه. از اون جوایز الهی و معنوی خدا محروم نشو. سیدی ابن الحسن.